صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با عرض سلام و آرزوی سعادت و صحت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های ورزش آشیانه، گزارش های داریم در مورد این که طالبان یک تعداد افراد خود را که برای صلح آمادگی نشان داده بودند کشتند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید کشته شدن اسامه بن لادن یک سال قبل به برنامه صلح افغانستان آنقدر تاثیر نگذاشته است و مطالب دیگر. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید مرزبان خواهید شنید که یک نظرسنجی امریکا نشان می‌دهد که اکثریت مردم در 5 کشور مسلمان به شمول پاکستان درباره شبکه القاعده نظر منفی دارند. یک گروه ناظر سوریه میگوید مبارزان مخالف حکومت این کشور حداقل 12 سرباز حکومتی را در برخوردهای شدید در ولایت شرقی دیرزور کشتند و خبرهای دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مربوط به افغانستان از سحر لیوال.
سه تن از عاملین شکنجه سحرگل نوروز 15 ساله امروز محاکمه شدند و وزیر داخل افغانستان میگوید هنوز هم در برخی زندان‌های کشور مشکلاتی وجود دارند. سلام، مشروع خبرها. سه تن از عاملین شکنجه سحرگل نوروز 15 ساله امروز محاکمه شدند. هیئت قضایی محکمه ابتدایی ولایت کابل خوشو خسر و خواهر شوهر سحرگل را به جرم خشونت علیه نوروز و مجروحیت و قصد قتل وی به 10 سال حبس محکوم کرد. سحرگل پس از حدود 6 ماه شکنجه و عذاب از سوی خانواده شوهرش اخیراً به همکاری برخی از باشندگان شهر پلخمری ولایت بغلان و ارگان‌های امنیتی از چنگ آنان نجات یافت و به منظور تداوی به کابل انتقال داده شد. وی فعلاً در یکی از خانه‌های امن در کابل به سر می‌برد. وزیر داخله افغانستان میگوید هنوز هم در برخی از زندان‌های کشور مشکلاتی وجود دارند. جنرال بسم الله محمدی امروز در کابل به طور مشخص نگفت که چه مشکلاتی در زندان‌ها موجودند.
وضعیت بعضی از زندان‌ها بسیار نگران کننده بود و تغییرات لازم ایجاد گردیده است، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد که ما با عزم و اراده قاطع به رفع آن متعهد هستیم.
این در حال است که مسئولیت کنترل و محافظت از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های تحت اداره حکومت افغانستان چند ماه پیش به طور رسمی از وزارت عدلیه به عهده وزارت داخله گذاشته شد. و از روز جهانی کارگر امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان با اشاره به مشکل بیکاری در افغانستان گفت که باید از ورود غیرقانونی کارگران خارجی به این کشور به گونه جدی جلوگیری گردد تا زمینه کار برای کارگران افغان مساعد شود.
ورود کارگرهای غیر قانونی و بدون مجوز باعث ناامنی شده در افغانستان، باید جلو از این گرفته شود تا زمینه کار برای کارگرهای افغان مساعد شود.
عدم موجودیت فضای مناسب برای کار، نبود مسئولیت کاری و معاش پایین از مشکلات اند که گفته می شود کارگران افغانستان با آن روبرو اند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
بارز سلام و روز بخیر. یک نظرسنجی امریکا نشان می‌دهد که اکثریت مردم در 5 کشور مسلمان به شمول پاکستان درباره شبکه القاعده نظر منفی دارند. این نظرسنجی از سوی یک مرکز مطالعات در امریکا به مناسبت سالگرد کشته شدن بن لادن انجام شده است. 71% از مصریان، 77% از اردنی‌ها، 73% از مردم ترکیه و 98% از لبنانیان که در این نظرسنجی اشتراک کردند درباره شبکه القاعده نظر منفی دادند. بلندترین شمار افراد در مصر درباره القاعده نظر مثبت را کردند که رقم آنها به 21% میرسد. در پاکستان جایی که نیروهای خاص آمریکا بن لادن را کشتند، 55% اشتراک کنندگان درباره شبکه القاعده نظر منفی و 13% نظر مثبت دادند. این مرکز مطالعات در آمریکا میگوید برخی مناطق پاکستان خیلی خطرناک بوده که امکان نظرسنجی در آن میسر نبود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون واشنگتن را به قصد پیکینگ ترک کرد. هدف این سفر کلینتون مذاکرات استراتژیک و اقتصادی با مقامات چینایی است، اما وی گفت در این جریان مسائل مربوط به حقوق بشر را نیز با مقامات چینایی مطرح خواهد کرد.
A constructive relationship includes talking very frankly
ثوابت سازنده شامل گفتگوهای خیلی صریح در مورد مسائل می شود که بالای آن با هم اختلاف داریم. به طور مثال حقوق بشر. همین روحیه من پیش از سفرم امشب به پیکینگ است. می توانم با اطمینان تضمین کنم که ما درباره همه مسائل مربوط به همدیگر به شمول حقوق بشر صحبت خواهیم کرد. کلینتون در حال به پیکینگ سفر می کند که یک وکیل مدافع چینایی به نام چین گوانگ چینگ که در خانه نظربند بود در 22 ماه اپریل فرار کرده و در سفارت آمریکا در پیکینگ پناه برد. معاون وزیر خارجه آمریکا کورت کامبل پیش از وقت تعیین شده به چین سفر کرد تا با مقامات در پیکینگ درباره سرنوشت چین گوانگ چینگ سخن بگوید. یک گروه ناظر سوریه میگوید مبارزان مخالف حکومت این کشور حداقل 12 سرباز حکومتی را در برخوردهای شدید در ولایت شرقی دیر الزور کشتند. گروه ناظر از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید برخوردهای امروز در منطقه بوسیره این ولایت رخ دادند. این گروه همچنان میگوید که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد با راکت‌ها و ماشین‌دارهای ثقیل پاسخ دادند که در نتیجه آن یک فرد ملکی کشته و ساختمان یک مکتب ویران شد. گروه ناظر از حقوق بشر در سوریه در همین حال گزارش می‌دهد که در برخوردهای امروز در ولایت ادلیب نیز دست کم 10 تن کشته شدند. این در حالی است که دیروز در ادلیب حداقل 20 تن دیگر در نتیجه چندین انفجار کشته شدند. تا حال این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند. درگیری‌های امروز در حال رخ می‌دهند که یک گروه ناظر سازمان ملل متحد اکنون در سوریه است و تلاش می‌کند تا پس از یک سال خشونت‌ها آتش‌بسی را که از حمایت جامعه جهانی برخوردار است برقرار کنند. آنگ سان سو چی رهبر مخالفان حکومت میانمار پذیرفته است که برای گرفتن کرسی پارلمانی خود سوگند وفاداری یاد کند. اکنون بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد این کار آنگ سان سو چی را تقدیر کرده زیرا او با وجود مخالفتش با کلماتی که در هنگام تحلیف باید به زبان بیارد پذیرفته است تا مراسم تحلیف را به جا آورد. اعضای پارلمان باید در هنگام ادای مراسم تحلیف سوگند یاد کنند که از قانون اساسی تهیه شده توسط اردو حفاظت خواهند کرد. اما آنگ سان سو چی که برنده جایزه نوبل صلح بوده و زمان زندانی سیاسی بود با این الفاظ مخالف است. آنگ سان سو چی گفت با وجود این همه به خاطر آنکه طرفدارانش میخواهند او را در پارلمان ببینند پذیرفته است تا سوگند وفاداری یاد کند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از انعطاف پذیری آنگ سان سو چی و از اینکه او چنین تصمیم دشوار را گرفت قدردانی کرد. سیاستمداران گاه در بعضی مسائل نظریات مختلف با هم می داشته باشند، اما رهبر واقعی کسی است که به خاطر مردم یک کشور از خود انعطاف پذیری نشان دهد و این کار است که او انجام داد. بان کی مون اکنون در میانمار است و امروز با آنگ سان سو چی ملاقات کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه و دیمیتری مدودف رهبر این کشور که در حال ترک گفتن مقام ریاست جمهوری است امروز با هزاران تن دیگر در مسکو به خاطر تجلیل از اول ماه می روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند. پوتین، مدودف و شاروال مسکو سرگی سوبیانین کارگران اتحادیه‌های صنفی را به مرکز شهر رهبری کردند. این کارگران بیرق روسیه و شعارهای به حمایت کرملین و تمسخرآمیز برای تظاهرات مخالفان حکومت روسیه را با خود حمل می‌کردند. قرار ولادیمیر پوتین در هفتم ماه می برای سومین بار به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کند. او پس از یک دوره 4 ساله صدارت یک بار دیگر به حیث رئیس جمهور روسیه برگزیده شد.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مشان جرگه افغانستان مقامات امنیتی کشور را برای پاسخ به سوالها به شورای ملی دعوت کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید فساد اداری در این کشور در مورد کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان سوالهای جدی بار آورده است. عاملین شکنجه سهرگل که سال گذشته از شکنجه خانواده شوهرش نجات داده شده بود محاکمه شدند. در نورستان مقامات شکایت میکنند که فساد اداری در صفوف پلیس سبب مشکلات شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه به نشر میرسد. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش ها در مورد قتل مولوی اسماعیل قمندان طالبان در ولایت غزنی و 25 تن از همکارانش را تایید کرد. انجینیر رحمت الله نبیل که امروز در نشست عمومی مشتان جرگه افغانستان صحبت میکرد گفت این افراد میخواستند با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را انجام بدهند. گزارش ها میرسانند که این افراد در شهر کویته پاکستان به قتل رسیدند. احمد اکبر احمدی در استودیوی کابل است و در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
سلام خدمت شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین در گزارش ها گفته میشه که این افراد پیش از این که به هدف اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وارد این کشور شوند در پاکستان کشته شدند. انجینیر رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در میان اعضای مشران جرگی کشور گفت که اطلاعات اونا نشان میده که مولوی اسماعیل، ملا یاسر و برخی دیگی از چهره های مشهور گروه طالبان کسانی هستند که پیش زی که آغاز بکنن با اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان به قتل رسیدن. بین که بیشتر در این مورد از خود آقای نبیل بشنویم.
ملا اسماعیل همراه با 25 تن دیگر یاسر، ملا عبیدالله که قبلا کشته شده بود، این افراد به خاطر گرفتار شدن زمانی که روانه میدان هوایی بودند و میخواستند در مورد صلح در افغانستان صحبت کنند که من دیگر جنگ نمی کنم، صلح می کنم. تمام اطلاعاتی که موجود است کشته شد.
گزارش ها می رسانند که افراد به شمول مولوی شهید خیل و برادر قاری احمدالله از اعضای گروه طالبا بنابر دستور شورای کویته در شهر کویته پاکستان به قتل رسیدند. در گزارش ها گفته شده که بدون همکاری اداره استخبارات پاکستان کشتن افراد ناممکن بوده. رئیس امنیت ملی افغانستان امروز به هدف ارائه معلومات در مورد عوامل ناکامی استخباراتی اونا در ارتباط به حملات گروهی اخیر بر افغانستان به مشران جرگه فرا خوانده شده بود و این مسائل را روی صحبت کرد. آقای نبیل گفت تا زمانی که مراکز امن شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان از بین نرن، حملات گروهی بر افغانستان همچنان ادامه خواهند یافت. آقای نبیل برخی از رهبران مناطق قبایلی پاکستان را متهم کرد که مخالفان مسلح دولت افغانستان را کمک میکنند تا وارد افغانستان شوند و در این کشور دست به اجرای فعالیت‌های تخریبی بزنن. باز هم از رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بیشتر در این مورد بشنوید.
حافظ گل بهادر باند وقت کام نظیر باند وقت
بالای حافظ گل بهادر، نظیر، حکیم الله مسعود، ولی الله، طارق، طارق، منگل باغ، فقیر محمد، فضل الله و همه آنها صدا می کنم. اینها را در خاکشان دشمنان اصلیشان برای این آماده می کند که به افغانستان بیایند. اولادهایشان را به این طرف به خاطر فعالیت های تروریستی می فرستند تا در خاکشان قرارگاه های تروریسم ایجاد شود.
آقای عباس، تعداد از کارشناس‌های افغان با اشاره به این سخن‌های مقام‌های امنیتی افغان میگن با وجود که در لحن و گفتار پاکستان در مورد تأمین صلح در افغانستان تغییرات به وجود آمده، اما به گفته کارشناس‌ها در عملکرد و پالیسی پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر فایش رونما نشده و ایده به این باور هستند که کشته شدن طالبان افغانی در پاکستان و تأییدی خبر از سوی منابع امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که مثل گذشته پاکستان حاضر نیست با تعهداتش در بخش برقراری صلح در افغانستان عمل بکنه و برخی از کارشناس‌های افغان کشتن طالبان افغانی در پاکستان را سیلی محکم به تقاضاهای مکرر رئیس جمهور کرزی از پاکستان در مورد کمک در بخش تأمین صلح در افغانستان توصیف می‌کنند. در حالی که ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن مولوی اسماعیل را تایید کرد، اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکنه با ارسال خبرنامه به رسانه ها این را نوع تبلیغات خوانده و گفته که مولوی اسماعیل زنده است و از صحت خوب هم برخوردار است. این سخنگوی طالبان همچنان گزارش های را رد کرده که گویا 25 تن از همکاران مولوی اسماعیل در پاکستان کشته شدند.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد جعفر احمدی بود، خبرنگار رادیو آزادی که از استودیوی کابل درباره بیانات انجینیر رحمت الله نبیل که در شورای در مشتان جرگی افغانستان گفت مولوی اسماعیل قمندان طالبان با 25 تن از همکارانش توسط خود طالبان کشته شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:15 بعد از ظهر است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید بعد از کشته شدن اسامه بن لادن نزد اکثر افغانها امیدواری پیدا شده بود که این مسئله بر تلاش های صلح در افغانستان تأثیر مثبت خواهد کرد، اما به گفته وی این امید بیجا بوده است. ویگاوداس اوساکاس در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است به خاطر فساد گسترده اداری در افغانستان پرسش های جدی در مورد مساعدت ها به این کشور نزد مالیات دهندگان اروپایی نیز به وجود آمده است. در این مورد مصاحبه آقای اوساکاس در خبرگزاری رویترز به نشر رسیده که بعض نکات آن را از آرش هماین میشنوید.
ویگاداس اوساکاس که از 2 سال به این سو در افغانستان به حیث سفیر اتحادیه اروپا ایفای وظیفه میکند میگوید چند ساعت بعد از نشر خبر کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در قلمرو پاکستان، تعداد زیاد افغانها با ارسال ایمیل هایشان از کشته شدن وی ابراز خوشی کرده بودند. 1 سال قبل کشته شدن اسامه بن لادن در کابل، بروکسل، واشنگتن و سایر کشورها این امیدواری را به وجود آورد که مرگ موصوف در ناآرامترین منطقه جهان به گروه‌های افراطی اسلامی یک ضربه شدید را وارد کرده است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید اما اینک به نظر می‌رسد 1 سال بعد از کشته شدن اسامه این امیدها بی‌جا بودند. طالبان که توسط واشنگتن متهم به پناه دادن اسامه بن لادن در زمان حکومتشان شده بودند و همین مسئله باعث سقوطشان نیز شد، در این اواخر مذاکراتشان را با ایالات متحده ای آمریکا به حالت تعلیق قرار دادند. ویگاداس اوساکاس میگوید افغانها در ایمیل هایشان از کشته شدن اسامه ابراز خوشی کرده نوشته بودند. اینک به نظر می رسد که پروسه صلح در افغانستان نتیجه خواهد داد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز این که پروسه صلح خیلی پیچیده است میگوید
طوری که ما همه میدانیم متاسفانه پروسه صلح ساده نیست، طوری که 1 سال قبل با کشته شدن اسامه بن لادن امیدان میرفت. اگر به تاریخ مصالحه های سیاسی در اروپا و سایر مناطق جهان نظر انداخته شود خواهیم دید که به تعهدات دراز مدت هر دو جانب نیاز دارد.
ویگاداس اوساکاس با ابراز این که کشورهای غربی میلیاردها دلار را به خاطر بازسازی افغانستان مساعدت کردهاند و تا هنوز هم حکومت رئیس جمهور کرزی تعهداتش را در زمینه حکومتداری خوب و شفافیت در اجراات عملی نکرده است میگوید
شخص رئیس جمهور کرزی و نظام سیاسی افغانستان خیلی خوب میدانند که مساعدت‌های آینده این کشافی به آن کشور یقیناً تحت تأثیر مبارزه با فساد، بهبود حکومتداری و آمادگی برای انتخابات مورد قبول برای افغان‌ها قرار خواهد داشت.
ویگاداس اوساکاس میگوید در حال حاضر کشورهای اروپایی با دشواری‌های جدی اقتصادی مواجهند و مالیات هندگان اروپایی به طور شدید این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مساعدت‌هایشان کارها را در افغانستان بهبود بخشیده است یا خیر.
رادیو آزادی. محکمه ابتدایی حوزه 2 شهر کابل امروز 3 تن از عاملان شکنجه سهرگل را به زندان محکوم کرد. سهرگل زن است که از سوی شوهر و خانواده شوهرش به خاطر تن ندادن به تن فروشی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. این زن افغان پس از 6 ماه شکنجه در یک اتاق تاریک در ولایت بغلان در ماه نوامبر سال گذشته از سوی پلیس نجات داده شد. پدر، مادر و خواهر شوهر سهرگل به اتهام دست داشتن در شکنجه و امروز در کابل محاکمه شدند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
3 تن از اعضای خانواده سهرگل به اتهام شکنجه و مجرم شناخته شده و هر کدام آنها از سوی محکمه ابتدایی به 10 سال زندان محکوم به مجازات شدند. البته این 3 تن پدر، مادر و خواهر شوهر سهرگل هستند که به اتهام دست داشتن در شکنجه سهرگل امروز در کابل محکمه علنی شدند. در ارتباط به قضیه سهرگل شوهر و ایور وی نیز مجرم شناخته شده اما تا حال بازداشت نشده و تحت تعقیب پلیس قرار دارند. امروز محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل سه تن از عاملان شکنجه سحرگل را به زندان محکوم کردند که در جریان این محکمه مسئولان وزارت امور زنان و شماره از مدافعان حقوق زنان نیز حضور داشتند. قضاوتمل عبدالباسل بختیاری رئیس محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل چنین حکم کرد:
تو مسمات سیاموی بنت علی احمد و تو اسامی امان الله ولد اسماعیل و تو ماخورد مشهور به گلشا بنت امان الله متهمین قضیه مجروحیت و اقدام به قتل سحرگل و خشونت علی زن طبق ماده 396 قانون جزا با در نظر داشت ماده 29 قانون مذکور با مدت 10 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
البته افراد متهم اتهامات علیه خودشان را بی اساس خوانده و استیناف طلب شدند.
نه قبول ندارم. ظلم سرم. اگر کده باشم مرا خدا و قرآن امین میزی پیغمبر مرا خراب کنه.
هیچ قبول ندارم. این کاری به زورکی هست، این کاری اما به سر ظلم ظالمی میخوام بسازم.
خیلی سحرگل نماست که برم.
سحرگل هم که در جریان این محکمه علنی حضور داشت به خبرنگارا گفت که باید عاملین شکنجه وی چنانچی که خود از زیر شکنجه کرده بودن باید همه تا مجازات شوند و اعدام شوند.
میخوایم که اونا جزا بودن، میخوایم هم ناخوناش کشه کنن، داره آویزنش کنن، ناخوناش کشیده کنن، داغ بکننش. من میخوایم که طلاق من بگیرم.
سحرگل نوروز 15 ساله است که سال گذشته توسط خانواده شوهرش تقریبا حدود 6 ماه در یک زیرزمینی تاریک شکنجه شده بود که در ماه نوامبر سال گذشته توسط افراد پلیس از چنگ خانواده شوهرش رها شد و فعلا در کابل در یکی از خانه های امن به سر میبره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا بود که در مورد محکمه از کسانی که به سحرگل دختر جوانی که به او شکنجه صورت گرفته بود به حبس محکوم شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، داد و گرفت رشوت در میان پلیس و کارمندان پایین رتبه حکومت در افغانستان تا حدی به بخش زندگی روزمره مبدل شده است. اما خبرگزاری رویترز در گزارش می نویسد اکنون چنین به نظر می رسد که پلیس در بین خود دست به اختلاس و رشوت نیز می زند. آژانس خبری رویترز می نویسد مقامات در این اواخر روی قضیه تحقیق می کنند که در آن والی و قمندان امنی سابق نورستان به اختلاس بیشتر از $500,000 متهمند. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می شنوید.
این پول برای معاشات پلیس اختصاص یافته بود که به گفته تمیم نورستانی والی کنونی نورستان، والی سابق و تعدادی از کارمندان آن وقت ولایت به دست داشتن در اختلاس آن متهم می باشند. تمیم نورستانی با آژانس خبری رویترز گفته است که شامل الرحمن قمندان امنیه سابق نورستان به خاطر دست داشتن در این قضیه دستگیر شده و از جمال الدین بدر والی سابق نیز در زمینه بازپرس صورت گرفته است. تمیم نورستانی میگوید گمان می رود که اردو والی و قمندان امنیه سابق با آمر مالی آن وقت ولایت دست را یکی کرده زمینه را برای اختلاس این پولها مساعد نمودند. آنها همچنان اسناد مربوط به این پولها را از بین بردند. در حالی که نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، فساد اداری اعتبار و اعتماد مردم را به نیروهای امنیتی افغان کمتر می سازد. تمیم نورستانی والی بر حال نورستان با آژانس خبری رویترز گفته است بخش عمده این پولها، یعنی اضافه از 160,000 آن به والی سابق و $100,000 آن به قمندان امنیه ولایت رسیده است. تمیم نورستانی میگوید این افغانستان است. نمیدانم که والی سابق چرا دستگیر نشده است و به افتخار گشت و گذار هم میکند. جامعه بین المللی نیروی 140,000 نفری پلیس افغان را تمویل میکند و به طور اوسط معاش ماوار هر پلیس حدود $165 است. کشورهای کمک کننده تا کنون به برنامه پلیس افغان $2 میلیارد کمک کردند. از جمله بیشتر از 33% آن را ایالات متحده آمریکا پرداخته و کمک سایر کشورهای جهان از طریق سازمان ملل متحد تنظیم گردیده است. سروی که از سوی سازمان ملل متحد در ماه جنوری به نشر رسیده نشان می‌دهد که از جمله هر 10 تن افغان 8 تن آن باور ندارد که پلیس افغان به تنهایی توانایی تامین امنیت را داشته باشد. اکثریت 7000 اشتراک کننده این سروی میگویند که پلیس خود معتاد به مواد مخدر بوده و در فساد اداری آغشته است که این مثلا نگرانی ها در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی را افزایش میدهند. غلام الله خان قماندان امنیه فعلی نورستان به رویترز گفته است صدها پلیس مدت 3 ماه معاش ماوار خود را به دست نیاوردند. وزارت داخله افغانستان بالای این مسئله کار میکند تا هرچه زودتر معاشات افسران پلیس را تادیه نماید. تا کنون در این قضیه 10 تن گرفتار شدند. تمیم نورستانی والی کنونی نورستان میگوید از جمله 450,000 پول اختلاس شده قسمت زیاد آن دوباره اصول شده است، اما تحقیقات در مورد پولهای حیف و میل شده توسط والی و قماندان امنیه ولایت جریان دارد، اما والی سابق نورستان این اتهامات را رد میکند. جمال الدین بدر گفته است که در مورد این مسئله به ولسی جرگه خبر داده بود و گفته بود که پلیس به خاطر نگرفتن معاشاتشان صفوف این نیروها را ترک میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از هر 6 نفر صرف 1 نفر در جهان به مطبوعات آزاد دسترسی دارد. این ارقام در گزارش سالانه فریدم هاوس که یک گروه طرفدار دموکراسی می باشد درج شده است. فریدم هاوس عوامل سیاسی، قانونی و اقتصادی این مشکل را در 197 کشور جهان بررسی نموده و در گزارش خود نوشته است که وضع آزادی مطبوعات در این سال نسبت به 10 سال گذشته در سطح پایین تر قرار دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
به اساس یک مطالعه جدیدی که اخیراً از طرف یک گروه طرفدار دموکراسی یا فریدم هاوس مستقر در ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده، در اطراف جهان از هر 6 نفر صرف 1 نفر از آزادی مطبوعات بهره‌مند می باشند. در راپور سالانه گروه طرفدار دموکراسی که وضع آزادی مطبوعات در آن به اساس عوامل قانونی، سیاسی و اقتصادی در 197 کشور جهان مورد ارزیابی قرار داده شده آمده است، فیصدی مردم که در سال گذشته از آزادی مطبوعات برخوردار بودند نسبت به 10 سال گذشته در سطح پایین‌تر قرار داشته است. در راپور فریدم هاوس گفته شده با وصف این وضع پریشان کننده، یکی از بزرگترین انکشافات به دست آمده در مورد آزادی مطبوعات بهار سال گذشته عرب می باشد. کریستوفر واکر معاون امور استراتژی و تحلیل فریدم هاوس می گوید گام های مهم در کشورهای لیبیا و تونس و تا جای هم در کشور مصر به پیش برداشته شده، اما در سایر نقاط سرکوبی مطبوعات ادامه داشته است. کریستوفر واکر افزود:
In 3 countries we saw improvement and 2 of which there was historic.
در 3 کشور منطقه از جمله در 2 کشور یعنی تونس و لیبیا ما شاهد انکشافات تاریخی در مسیر بازگشایی بزرگتر مطبوعات بودیم. در عین زمان در یک تعداد از کشورهای منطقه به شمول ایران، سوریه و بحرین محیط مطبوعات زشت و ناگوار بود و مطبوعات با شدت سرکوب گریدند. در راپور سالانه گروه طرفدار دموکراسی آمده است کشورهای بلاروس، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان مانند ایران در سطح پایین‌تر قرار داشتند، به این معنی که در این کشورها رسانهای مستقل یا اصلا وجود نداشت و یا هم اگر وجود داشتند سخنگوی رژیم بودند و یا به مشکل می توانستند فعالیت کنند. دسترسی مردم به معلومات دقیق معدود بود و مخالفین در این کشورها با رفتن به زندان، شکنجه و سایر وسایل سرکوبگرانه روبرو بودند. واکر می گوید سال گذشته یکی از آخرین روزنامه‌های مستقل در کشور ازبکستان در ظاهر امر بنابر دلایل مالی ولی در حقیقت بنابر فشار مقامات دولتی بسته شد. واکر افزود: در کشور ازبکستان یافتن طریقه‌ها برای نشر و پخش آزاد مطبوعات و روزنامه‌های مستقل عملاً ناممکن می باشد. مقامات در این کشور اکنون در صدد آن هستند تا زمینه‌های معدود پخش روزنامه را هم اگر وجود داشته باشد به کلی از بین ببرند و پاک کنند. در راپور فریدم هاوس همچنان گفته شده آزادی مطبوعات در حوزه ایروشیا به مشکلات فراوان روبرو می باشد. چنانچه آزادی مطبوعات در کشورهای ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان نیز در سطح پایین قرار دارد. به نوشته فریدم هاوس، آزادی مطبوعات در ایالات متحده آمریکا در ردیف 22 قرار داشته، اما کشورهای فنلند، نروژ و سویدن از جمله کشورهایی میباشند که آزادی مطبوعات در آن به حد کامل وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. امید مرزبان در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
سه تن به اتهام شکنجه سحرگل، دختر 15 ساله‌ای که مجبور به ازدواج شده بود، محکوم به زندان شدند. محکمه ابتدایی کابل خوشو خسرو خواهر شوهر سحرگل را به جرم خشونت با این نوجوان، زخمی ساختن و قصد قتل وی به 10 سال حبس محکوم کرد. وزیر داخلی افغانستان جنرال بسم الله محمدی موجودیت مشکلات در زندان‌های این کشور را تایید کرد، اما نگفت که در این زندان‌ها دقیقاً چه مشکلات وجود دارند. در گذشته سازمان‌های مدافع از حقوق بشر گفتند که وضعیت زندگی زندانیان در محبس‌های افغانستان مساعد نیست و زندانیان در موارد زیاد شکنجه می‌شوند. در هنگام تجلیل از روز جهانی کارگر، رئیس اتحادیه کارگران افغانستان خواستار جلوگیری از ورود کارگران خارجی به این کشور شد. معروف قادری رئیس این اتحادیه گفت با جلوگیری از ورود کارگران خارجی، زمینه بهتر کار برای کارگران افغان مساعد خواهد شد. یک نظرسنجی آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت مردم در 5 کشور مسلمان به شمول پاکستان درباره شبکه القاعده نظر منفی دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون واشنگتن را به قصد پیکینگ ترک کرد. هدف این سفر کلینتون مذاکرات استراتژیک و اقتصادی با مقامات چینایی است، اما وی گفت در این جریان مسائل مربوط به حقوق بشر را نیز با مقامات چینایی مطرح خواهد کرد. یک گروه ناظر سوریه میگوید مبارزان مخالف حکومت این کشور حداقل 12 سرباز حکومتی را در برخوردهای شدید در ولایت شرقی دیرالزور کشته‌اند. آنگ سان سو چی رهبر مخالفان حکومت میانمار پذیرفته است که برای گرفتن کرسی پارلمانی خود سوگند وفاداری یاد کند. اکنون بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد این کار آنگ سان سو چی را تقدیر کرده، زیرا او با وجود مخالفتش با کلماتی که در هنگام تحلیف باید به زبان ببرد پذیرفته است تا مراسم تحلیف را به جا آورد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه و دیمیتری مدویروف رهبر این کشور که در حال ترک مقام ریاست جمهوری است، امروز با هزاران تن دیگر در مسکو به خاطر تجلیل از اول ماه می روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پی هم نشر می شوند. تا دقایق بعد شما برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در برنامه امروز میشنویم که تیم‌های پیروزی و اردو به دور فاینال یا نهایی مسابقات تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل راه یافتند.
در فاینال مسابقات روز شنبه بین اردو و پیروزی برگزار میشود. از هر نگاه های اهمیت است.
تیم پاورلیفتینگ افغانستان هم روز سه شنبه در 17 مسابقات آسیایی این رشته در هندوستان شرکت میکند. و همچنان از بازی های چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا خبر میگیریم، مسابقاتی که تیم های ریال مادرید و بارسلونا هر دو از دور نیمه نهایی آن حذف شدند. از بازی های تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل شروع میکنیم. تیم های پیروزی و اردو راه خود را به دور فاینال بازی های تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل باز کردند. تیم پیروزی در دور نیمه نهایی توانست رقیبش سرمیاشت را 1-0 شکست دهد و اردو هم توانست رقیبش استقلال را 2-0 پشت سر بگذارد. قرار است روز سه شنبه تیم های اردو و پیروزی در بازی فاینال حریف هم دیگر باشند. در یک مصاحبه تلفنی جزئیات بیشتر در این مورد را از یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیدم.
فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیون کابل به خاطر آمادگی هرچی بیشتر ورزشکاران و بازیکنان لیگ برتر کابل مسابقات تدارکاتی را راه اندازی کرده بودند. در این دو روز مسابقات در دوره نیمه نهایی پیگیری شد که در نیمه نهایی تیمای همچون فیروزی یا کابل بانک قبلی، استقلال، سرمیاش و اردو به دور بعد صعود کرده بودند که در مسابقات که انجام شد تیم اردو موفق شد 1-0 سرمیاش را شکست بده و تیم فیروزی موفق شد 2-0 استقلال را شکست بده و در فاینل مسابقات را پیدا کنه که در فاینل مسابقات روز شنبه بین اردو و فیروزی برگزار می شود. از هر نگاه های اهمیت است و در این مراسم جوایز و توفایی که گرفته شده برای اشتراک‌کنندگان و تیما و پلیرات داده می شود.
بازی دقیقا ساعت چند بجه هست؟ اگر علاقمندا بیاین به استادیوم ورزشی کابل تماشا بکنن بازی را، دقیقا بازی ساعت چند شروع می شود؟
بازی اصلی ساعت 3 شروع می شود. پیش مقدمه شما یک بازی پیش کسوت های فدراسیون فوتبال با رسانه های کشور است که ساعت 1:30 شروع میشه. بازی مسابقه در ساعت 3 شروع میشه فاینال.
در بین بازیکنایی که شما در مسابقات دیدین کسایی بودن که خوب درخشان و جلب توجه کردن برای هیئتی که اعضای این تیم ها را برای تیم منتخب کابل انتخاب میکنن؟
بله، چهره های جدید بیش از 22 چهره فعلا ما 25 نفر در شامل ترکیب منتخب کابل گرفتیم که در این نزدیک اگر مسابقات ولایتی منتخبای کشور میشه میتونن کنا اشتراک بکنن. واقعا برای ما چهره جدید که خصوصا جوانان بود قابل یادآوری است که اینا رو ما انتخاب شده در فدراسیون کابل تا در مسابقاتی که برنامه ریزی میشه و مسابقات ولایتی که میشه اینا اشتراک کنن.
بله، از چهره های جوان چه کسی بیادتان است که کدام یکی از بازیکن ها بیشتر توجه جلب کرد و نامش چی هست، از کدام تیم هست؟
یک بازیکن انور نام داره که از تیم اردو جدیدن از یک کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان آمده بود و تیم اردو فوتبال میکنه که غایب چند ساله فوتبال بود، در اوج درخشش در کابل برگشت و در مسابقات خواستان تیم که در فاینال برسونه. همچنان یک بازیکن نمبر 9 ستاره آزادی که مصطفی افشار یکی از بازیکنایی بود که قبلا در فوتسال خوب درخشش داشت ولی امسال با فیزیک بالایی که داشت هم تانست بهترین گلا رو به ثمر برسانه و هم کاندید به تیم ملی و منتخب کابل هم شدن. و مثل از اوج رضا یعقوبی یکی از بازیکنان جهانی در پست دفاع از ستاره آزادی واقعا بازی خوبی رو نمایش گذاشته که میشه معاصرتی بازیکنان در آینده حساب خوبتر باز کنیم و مثل از او چندین و چند جوان دیگه هم که ما داریم فعلا در صفحه که نو ظهور بودن و اینا به کاندید تیمای ملی مختلفه که در ردیف 19 سال 21 سال و بزرگ سال هستن.
بازی های فوتسال لیگ کابل هم جریان داشت. این بازی ها به کجا رسید و کدام تیم قهرمان شد؟
مسابقات لیگ برتر فوتسال شهر کابل که از تاریخ اول هوت آغاز گردیده بود مدت 2 ماه مسابقات ادامه داشت که بعد از تعطیلی و اینا امروز تا این محفل در جمنازیم کمیته ملی المپیک تحفه و جوایز و کپ‌ها توزیع شد که مقام قهرمانی مسابقات تیم استقلال با 42 امتیاز از 15 بازیش یعنی یک باخت قهرمان شد و تیم دانشگاه دنیا با 40 امتیاز یک دو امتیاز کمتر نایب قهرمان و همچنان ستاره آزادی با 40 امتیاز اونم با تفاضل گل کمتر سوم و کابورا چهارم شد. بهترین بازیکن هم اسد از تیم دانشگاه دنیا بود و همچنان کپ اخلاق مسابقات هم به تیم موش که یکی از تیمای خوش اخلاق بود به اونا تفویض شد.
یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان راهی هند شد. قرار است این تیم روز سه‌شنبه در 17مین دور مسابقات قهرمانی آسیا رقابت کند. این تیم افغانی از 6 ورزشکار رشته پاورلیفتینگ تشکیل شده است. احمد جوبین احمدی در مصاحبه جزئیات بیشتر در این مورد را از عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان پرسیده.
آقای پیمان، در مورد سفر بازیکنان تیم پاورلفتینگ افغانستان به هند بگوین، هدف از این سفر چی است؟
هدف از اشتراک تیم پاورلفتینگ افغانستان اشتراکشان در 17مین دور رقابت‌های قهرمانی آسیا است که رقابت‌ها از تاریخ اول تا 6 ماه می در هندوستان برگزار می‌شود. البته در ترکیب تیم افغانستان 9 ورزشکار است با یک مربی و یک نفر هیئت که اینها استاد امروز در اشتراک دو برنامه آزمون هندوستان شدند.
چند کشور دیگر در این رقابت‌ها شرکت دارند؟
این برنامه رقابت های قهرمانی آسیایی است. تمام کشورهای آسیایی که نمایندگی فدراسیون پاورلفتینگ دارند، یعنی ورزشکاران پاورلفتینگ فعالیت دارند، در این برنامه شرکت می کنند و این برنامه از طرف کشور هند، فدراسیون پاورلفتینگ کشور هند میزبانی شده.
آقای پیمان، این رقابت ها در کل در چند بخش برگزار میشه؟
این رقابت ها در سه بخش برگزار میشه که ورزشکاران افغانستان هم در سه بخش آمادگی کامل دارن. البته میتونم خاطر نشان بسازم که قبل از این فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان رقابت های سراسری به خاطر شناسایی و انتخاب بهترین ورزشکارا در شهر کابل برگزار کرد که در این برنامه ورزشکاران از تمام ولایات اشتراک داشتن و از بین از اینا تیرهای برتر با وزنهای مختلف در سه بخش انتخاب شدن که امروز در این مسابقات ایزان شدن.
قبلا آیا بازیکنان تیم ملی در همچو رقابت ها شرکت داشتن و اگر داشتن چه دستاورت هایی داشتن؟ از
سال گذشته هم افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیایی در تایلند برگزار شده بود، در بوتان برگزار شده اشتراک داشتن و دستاورت های خوبی از جمله مدال های طلا، نقره و برنز با افغانستان داشتن. البته بعد از ایجاد فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان که 3 سال از عمرش میگذره، قاطیلن در 3 رقابت در 4 رقابت خارجی اشتراک داردن و در 3 بار مفتخر به کسب مقام و مدال شدن.
و اکنون هم از اروپا. تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان سرانجام خود را به دور فاینل یا نهایی جام قهرمانان اروپا رساند و بازی فاینل را در خانه خود برگزار خواهد کرد. بایرن مونیخ رقیب سرسخت خود ریال مادرید را شکست داد و رقیب چلسی در دور فاینل چمپیونز لیگ شد. خوزه مورینو مربی ریال مادرید پس از شکست تیمش در مقابل بایرن مونیخ گفت به این تیم آلمانی احترام زیاد دارد، اما دوست دارد چلسی برنده بازی فاینل شود.
I respect a lot these guys, Mr. Rankers and
من به آنها خیلی احترام دارم. آقای هنکس و بازیکنان تیم بایرن را احترام میکنم. آنها در یک بازی منصفانه دیگر در مقابل تیمم باخته بودند. این بار نوبت آنها بود که در یک بازی مشابه ما را شکست دهند، اما انتر میلان و چلسی در زندگی من خیلی مهم بودند. بنابراین دوست دارم چلسی برنده بازی فاینال شود.
And I would like Chelsea to win the final.
تیم چلسی هم که بهترین تیم دنیا بارسلونا را شکست داده و به فاینال راه یافته، با اطمینان کامل در برابر بایرن مونیخ به میدان می رود. در این بازی جان تری کپتان چلسی تیم خود را همراهی نخواهد کرد، زیرا در بازی گذشته با کارت سرخ از میدان اخراج شده بود. اما با این هم روبرتو دی ماتیو مربی چلسی می گوید با تیم نیرومند در برابر بایرن مونیخ به میدان خواهد رفت. ماتیو گفت ما بازیکنان خوب در اختیار داریم و بدون شک با ترکیب خوب به میدان خواهیم رفت. چلسی در چند ماه گذشته درخشش چندان خوب نداشت، تا آنکه روبرتو دی ماتیو به حیث مربی این تیم روی صحنه آمد. دی ماتیو به تیم پرطرفدار چلسی جان دوباره داد و تا آنجایی که اکنون بازیکنان چلسی بارسلونا را هم شکست دادند و راهی بازی فاینال جام قهرمانان اروپا شدند. فرناندو توریس بازیکن سرشناس چلسی که گل پیروزی این تیم را در مقابل بارسلونا به ثمر رساند میگوید اعضای تیمش اکنون درک کردند که باید انفرادی نه بلکه مشترکاً مانند یک تیم بازی کنند. اکنون ده‌ها میلیون دوستدار فوتبال در سراسر جهان انتظار تماشای بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا را میکشند که قرار است در 19 ماه می در استادیوم آلیانز آرنای شهر مونیخ آلمان برگزار شود. و با پایان برنامه ورزشی این هفته رسیدیم. در هفته آینده ما امید مرزبان با گزارش‌ها و مطالب تازه ورزشی باز هم با شما خواهم بود. اکنون شما را به خداوند می‌سپارم. امیدوارم تا ساعت 7 شام امروز با رادیو آزادی باشید.
آشیانه.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. سلام شنوندگان عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. در گزارش اول برنامه بر اهمیت کمک و همکاری والدین با اطفالشان در دروس مکتب درنگ میکنیم.
کمک میگم جن امروز من درس بخونم میگن در کار است میگن.
بعد از او با گزارش دیگه در مورد غذا خوردن چند نفری در یک ظرف یا کاسه مشترک در بسیاری از خانواده ها میپردازیم.
ما نان ما در یک جای در کاسه خورده میشه. 5 نفر میشینیم، 10 نفر میشینیم، 6 نفر میشینیم.
داخل طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم به نشر میرسد. شنوندگان عزیز، ای روشن است که رفتن به مکتب در ارتقای دانش و شخصیت اطفال نقش مهم داره. اما فکر میشه کمک و همکاری والدین در خانه نیز با اطفالشان در امور تعلیمی خالی از تأثیر نیست. در حالی که برخی از پدران و مادران به سبب بیسوادی و یا هم عدم آگاهی چندان توجه به این موضوع ندارن. از این رو خواه ناخواه اطفالشان در طول سال تحصیلی با مشکلات درسی روبرو میشن. راهله باشنده دهسبز کابل از بی‌علاقگی فرزندانش به دروس مکتب یاد میکنه.
من خودم 5 تا اولاد دارم، مکتب میره، صنف 3 و صنف 4 هستن. هم دو تا خوردم بسیار بزرگوش است. از مکتب میان بای خود یک جای میمونن، لباس خود دیگه جای میمونن، تلویزیون سیل میکنن، یا کوچه میره. هر چی که میگم هیچ نمیشنون. هیچ درس نمیخونن، هیچ علاقه ندارن. بسیاری روز به خدا علتشون میکنم.
مباشر متعلم صنف 2 مکتب ایمینی میگه در خانه کسی با او درس نمیخونه. از این رو بیشتر اوقات به تفریح با همسن و سالانش میگذرانه.
دو تو بازی لولکان میکنم. وقتی که از مکتب میایم باز میرم در بیرونم را بچه هم سکس و چیت میکنم. مادر جانم در کار است، پدر جانم اون وقت شاو میاوه. مک میگم جان امروی من درس بخونم میگن در کار است. مخسته است و میاوه بیاسل است. به او خادر امروی من هیچ کس درس نمیخورم.
حسیب الله محصل پانزده ژورنالیسم پوهنتون کابل از دوران مکتب و دلایل موفق بودنش در تحصیلات قصه میکنه.
از دورانی که ما نودم صنف اول مکتب رفتیم تا به حال پدر و مادر امرای ما کمک کردن و همیشه کار خانگی ما مدام روز مره امرای ما کمک میکردن. همیشه که پارچه اول نمره گیرم آوردیم پدر و مادر بسیار تشویق میکردن و خوش میشدن. حال من حاصل اومدم در این دوران پدر و مادر بسیار امرای ما کمک کردن.
اگر همکاری والدین در آموزش اطفالشان با روش منظم و درست انجام شود مفید و مؤثر خواهد بود. فرزانه کارمند یکی از دوائر دولتی از همکاری با فرزندانش در دروس اونا ابراز رضایت کردن میگه.
4 پسر دارم، میرن به مکتب، برشان میگم که بچیم چی درس خواندی، در کدام مضمونت مشکلات داری و امروشان در درسایشان هم کمک میکنم. غیر از اینکه ما گفتیم درس بخون، یگان مجلهای بر رشد ذهن بسیار مؤثر است پیدا کردیم که اونا را میخوانن. یک بچیم که از صنف اول تا فعلا هم به درجه بسیار عالی است و از طرف مکتب همیشه تقدیر میشه، مدال میگیره، بر ما جای افتخار است.
سید اسلام کارمند یکی از ادارات بین‌المللی از تجربه که در دوران دروس و مکتب در طفولیتش حاصل کرده نمیخواد به اطفالش تکرار شود. ای که چی گونه تجربه از خودش میشنویم.
خودم قبلا کسی کمک نمیکرد در درس ها و اینا، فعلا من به اولادای خودم کمک میکنم. من ما امیدای زیاد داشتیم، ما به امیدای خود ما نرسیدیم. اینا رو ما میخواهیم که ما اولادای ما به امید خود برسن. طبعا طفل به کمک ضرورت داره، طفل وابسته به فامیل خود است.
اما ای که بچی دلیل برخی از والدین با اطفال مکتب روشان در تکرار درسای اونا نارسایی دارن، از رویا کارمند وزارت اقتصاد بشنوین.
ما خود کارمند دولت صبح تا دیگر رو خسته و مانده ایم بشیم. مردم هم که میای از بیرون خسته و زلنه ایم بشه، خلاصیدگی کده خلاص نمیتونیم برای اطفال خود که ما درس بخونیم. مثلا مادرها و پدرهایی که بی سواد هستن و چه قسم درس بخونن که تا اولاد خود. من میگم مثلا بچیم درسای تا بخون تکرار کو، خودم نمیتونم که تزوام کاری کنم.
آگاهان به این نظر هستن که کمک و همکاری والدین در دروس اطفال با استفاده از راه‌های مناسب با صمیمیت، محبت و برخ نکشیدن نکات ضعف اونا و هم در نظر داشت جهات روانی فرزندانشان بیشتر میتونه در کامیابی اونا مفید باشه. دیباره از دکتر شمس جیلانی نویسنده افغان توضیحات را میشنویم.
اول استادا باید بسیار کتی اطفال پیشامن درست و خوب داشته باشند. بعضی که آمدن در خانه مادر و پدر مکلفیت داره که از طفل خود پرسان کنه امروز تو چی خواندی. سوال جواب دوستانه باید باشد. هر قدر که پدر و مادر نسبت به اطفال خود بی‌تفاوت باشد، اطفال کتیم بزرگ میشه. مگر بر که از ما کس پرسان نمیکنه یا یک دفعه درس سرش زیاد میشه. این هر روز باید پرسان کنه. متاسفانه بسیاری پدر پدرا و مادرا به سواد هم هستن، اما یک برادرش یکشان سواد داره، یعنی باید او از پرسان کنه که یک خیر شفقمش کرده یا همکاری کنه، مخصوصا پدر و مادر که سواد دارن یک وقت برای اولاد خود 100% باید اینا تعیین کنه، یک تکرار کنه، پدر و مادر باید با تماس تلفنی که مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب باشه از زیکان باید برن پرسان کنه.
آقای شمس در ادامه افزود اگر والدین برنامه منظم برای همکاری اطفال درس خانشان داشته باشند و معیار افزایش مزامین درسی اونا را نیز در نظر بگیرند، میتونن به فرزندان خود یاد بدن که خوبتر زمان بندی کنند. با این روش والدین راحت‌تر میتونن با مرور زمان مسئولیت به خود فرزندان واگذار نمایند. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، حال توجه کنین به گزارش دوم برنامه که در مورد غذا خوردن چند نفری در یک کاسه یا ظرف مشترک تهیه کردیم، با او را جاوید فیضی براتون تقدیم می‌کنه.
در برخی از خانواده ها خصوصا در اطراف و ولایات افغانستان غذا را در ظرف نسبتا کلانتر روی دسترخوان می گذارند و اعضای خانواده دور هم جمع شده در آن ظرف به طور مشترک غذا می خورند. گلالای باشنده جلال آباد می گوید که خوردن غذا در یک ظرف مشترک لذت بیشتر دارد.
در یک کاسه یا شروع یا هر چی که باشد در یک جای می کشیم، کل ما در یک جای می خوریم، هیچ کار می کنیم مثل خارجی آور کاسه جدا جدا به هر کس آدم بکشه. دیقانی وارم یک دفعه کاسه گلالی را تر می کنیم شروع آن کل اشتک و پشتک کل اگه ما یک جای می شینیم می خوریم حالا جدا جدا بکشه، ظرف هم زیاد می شه داشته.
برخی از افراد نیز نشستن چند نفر را دور یک ظرف در وقت خوردن غذا به طور مشترک نشانه برکت و صمیمیت در خانواده می دانند. ایشان قل باشنده مزار شریف یکی از این افراد است و میگوید
ما نان ما در یک جای در یک کاسه خورده میشه، یا کاسه گلیس یا کاسه چهارمغز است، 5 نفر هم میشینیم، 10 نفر هم میشینیم، 6 نفر هم میشینیم، هر چی که باشه اونم اگه برنج باشد شروع من تو 4 نفر 5 نفر یک جمعی کشتکار کلی شهر قد خود یک جمعی میشینیم. ما مردم یکی بر مردم هستیم، قد کلم نان میخوریم، قد کویرم نان میخوریم، قد شلم، قد پیسم.
رونا باشنده منطقه فروشگاه شهر کابل میگوید در وقت غذا اطفال در ظروف جدا و دیگر اعضای خانواده در یک ظرف مشترک با هم غذا میخورند.
طفلکای ما جدا جدا نان میتم دمش قوام کلانا ده یک کاسه میشینه و طفلا با دیگه کاسه میشینه، ریپاکشان قاشق پنجیشان تمام چیشان جدا جدا است، از کلانا یک جای است، از این کونا طفل هستن بین خود جنگ شور چیز نکنن.
اما سوال به میان میآید که غذا خوردن همه اعضای خانواده در ظروف جداگانه چی عیب دارد؟ باز هم از ایشان قول میشنویم.
جدا جدا باز خوب نیست که با اقتصاد ضعیف باشه، باز نمیشه کاسه بخره، هر کدوم یک مشقاب بخره، یک قاشق بخره، این دیگه سخن پیدا میشه، یک جای قلندری نام بخره خلاص حالا یک کاسه یک بای داره، ده کاسه ده بای داره، 100 روپیه یک کاسه را میخریم، مثلا یک 100 روپیه 100 روپیه 100 روپیه چند 100 روپیه این مال داره، یک اقتصاد تاثیر داره.
شاید کسانی در جریان صرف غذا نزاکت هایی را که مهم دانسته میشود رعایت نکنند، به خصوص وقتی با کسی در یک ظرف، یک میز یا دسترخوان برابر میشوند، با جویدن بی قاعده غذا، آرق زدن، خلال دندان ها، سرفه و عطسه زدن، لیسیدن انگشتان دست، تعارف غذا با قاشق خود و ریزه کردن گوشت با دست برای دیگران، وارخطایی در غذا خوردن، با لقمه طرف مقابل دیدن و امثال این همکاسه هایشان را اذیت میکنند. محمد خواص باشنده ولایت هلمند از برابر شدن در خوردن غذا با این اشخاص در یک ظرف میگوید.
مردم های زیاد پیدا میشه بسیار به انصاب سر کسا یک جای میشه، مثال یکم تش میشرم من خوردن میتنه و دیگه به انصاب و متر چیزی گوشت است نان است میخوره، مثل در اوتالاش هر کدامش با خود یک نان جدا میگیره جدا قوبان، تو وقت زیاد وقت برابر شدیم خودی ما نان نخوردیم حتی گوش نشیستیم.
میرزمان باشنده ولایت لغمان یکی دیگر از این مثال ها را یاد میکند.
در طرفی تو یک رواج است که می گوشت یا نان یا شوروا باشه میاره دو نفری میشینه، نانا که میده کرده کاسه یا ده قاب کتی دست پچقش میکنه یا کتی دست میدهش میکنم، خاطر دل یکی قبول داره یکی قبول نداره، است خود صحیح ششتا نششتا ناخونش کم از زیاد است، کتی که تو مردم سیاری ما سر خوردیم یا نان نخوردیم یا برش گفتیم که ما سیر استم دیگه نمیخوریم.
غذا خوردن هرچند به نظر بعضی ها خرد جلوه می کند، اما فکر می شود رعایت نزاکت ها و آداب آن در تثبیت شخصیت و اخلاق اجتماعی هر کس نقش مهمی داشته باشد. اما در کنار رعایت آداب بد نیست بدانیم که خوردن غذا در یک ظرف مشترک از دید صحی چه پیامدهایی داشته می تواند. در این مورد دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص داخله و اطفال و موظف در شفاخانه ملالای زیجنتون، توضیحات دارد.
تعداد زیاد را دیدیم که 5-6 نفر سر یک کاسه گرداگردش میشینن و نان تر میکنن و میخورن. شاید در این جمله یکی از اینا که زکام یک، اما اگر یک عدسه میزنه یا سرفه میکنه به زودترین فرصت دیگر هم دوچار بسازه. یا یک کس مصاب توبرکلوز است، تماس مستقیم امکان داره که شخص مقابل مصاب بسازه. یا یک کس زردی سیا داره، در لعاب دهن ویروس زردی سیا موجود است. وقتی که اینا غذا را صرف میکنن ویروس زردی سیا در کاسه انتشار میکنه، کس دیگه که از اون کاسه که یک جایششتن شاید دور هم مصاب بکنه. یا امراض دیگه ساری انتانی، وقتی که اینا حفظ صحه خود درست مراعت نکنه، توسط دستشان در زیر ناخونایشان هم میکروب جا میگیره. یا مثلا تشناب رفته پس که آمد، آیا دستای خود با صابون پاک کرده یا نه، که یک جای نان استفاده میکنیم شاید هم میکروب هم استفاده کنیم. به نظر ما میتونن که در یک ظرف واحد اینا غذای زیاد را بیارن، به میل خودشان در یک قاب جدا میتونن که اینا استفاده بکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. از رعایت آداب نان خوردن که بگذریم، رعایت آداب و نزاکتها در داخل موترهای شهری توسط مردم نیز مهم دانسته میشه. در نمایشنامه این هفته به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را من عفیفه ساکب نیازی نوشتیم که عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و صدیقه بشردوست او را اجرا میکنن.
الو که چطور مانده شدیم؟ در بگره قجان جان،
چی کردی اوزن؟ این خلطا رو پر کرده از بازار چی خریدیم؟
تو باش که من کتت دست پیشی کنم مره. وی این توتای اسفنج چیز خوره؟
اوزن ای اسفنجا خو معلوم نمیشه که نو از بازار خریده باشی.
ای اسفنجا را از چوکی موتر کندیم.
وای از برای خدا، از چوکی کدام موتر؟
از موترهای ملی بس.
ای اسفنجا چی میکنی که آوردی؟
وی چی میکنم؟ خب برای ششتن ظرفه و پیاله و پاکدن دسترخان. خلاصه در خونه زیاد کار میایم.
ای بینی بریده گیره در کجا ببرم؟ من مردمم میگم که چرا این کار میکنن، خبر نه که اولش از خانه خودم زنم برای خراب کردن میلیباس اون کمر بسته کده.
وای وای، چه وقت هایی بود که رفت آمد در موترهای میلیباس از یک جای بجای دیگه چقدر خوش آدم میامد. آل اسفنجا چوکیشه میکنن، دستیتاش هرچی که دلشان شوه نوشته میکنن، چطل مردار. خلاصه هر خرابی که عدستشون میایم میکنن.
راست میگی فرید اخوار، اگه موتر شخصی خودشان باشه باز بسیار خوب نگاهش میکنن، در حالی که امی موترهای میلیباس هم برای آسانی کار و استفاده امی مردم است. دارایی عمره باید هر کس مثل مال شخصی خود دانسته و ازش استفاده درست بکنه، خرابش نکنه.
راست میگین، امی اسفنج خو میشد که از بازارم بخرم، چندان متایم نیست.
مگر دکندن عمق اسفنج از چوکی هر موتر میلیباس ازارها رو په خساره به دارایی عامه میرسه. پالویش کثیف کردن داخل سرویس و شکستاندن شیشه و دروازه هایش خو هیچ پرسان نکو.
راستش به خدا از کار خود خو بسیار پشیمان هستم. بعد از این دیگه توبه ایم باشه. اولادای خودم میفهمانم و هر کسی دیگر هم دیدم که کار میکنن حتما مانیشان میشم.
خیر ببینی اینا لسه ایم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
Zone.
تازگی بهاری تو، بوی خوش جوی باری تو، عشق منی ای دل رو با عطر تنی سبززاری تو، چون تازگی بهاری نسازم من عاشقم عاشق و نسازم امشب زیغمت ترا نسازم من عاشقم عاشق و نسازم دردم زی تو برای مردم یک رنگی دیگر بها نسازم تازگی بهاری تو ای خوش جوی باری تو عشق منی ای دل رو با عطر تنی سبززاری تو چون تازگی بهاری